سامانه پیمکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. 0912-4 شماره خر 91-48 پیامکتون به دست ما رسید. چشم. خب دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه ارمغان طبیعت باشید به مدت 26 دقیقه در حالی که ساعت 13:30 است.
ارمغان طبیعت
به نام خدا. سلام، نیمروز شما بخیر. امیدواریم روز خوبی رو سپری کرده باشید. سپاسگزاریم که ارمغان طبیعت رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ارمغان طبیعت میتونید شنونده آخرین اطلاعات و دستاوردهای مؤسسات و مراکز تحقیقاتی در خصوص پرورش دام، طیور و آبزیان باشید. اگر بهره مندار و یا علاقمند این حوزه ها هستید، شنیدن این برنامه رو به شما پیشنهاد میکنیم. برای ارتباط با این برنامه به 3036-37 پیامک ارسال کنید. اگر شنونده دائمی ارمغان طبیعت باشید، میدونید که در برنامه گذشته درباره مزایای اقتصادی پرورش شترمرغ با شما صحبت کردیم. امروز قصد داریم نکات فنی رو درباره ایجاد مزرعه پرورش شترمرغ با شما در میون بگذاریم و پاسخگوی سوالات شما علاقمندان به پرورش شترمرغ باشیم. امروز هم در خدمت آقای مهندس محمد صادق لطفی پور، محقق و کارشناس طیور خواهیم بود. آقای مهندس لطفی پور، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
من هم خدمت شما، همکاران خوبتون و مخصوصا شنوندگان ارزشمند رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم.
زنده باشید. من حضورتون رو در برنامه ارمغان طبیعت مغتنم میشمارم و خوش آمد میگم خدمت شما.
لطف دارید، تشکر میکنم.
زنده باشید. خب آقای مهندس، ما تصمیم گرفتیم که یک مزرعه پرورش شترمرغ راه اندازی بکنیم. از کجا شروع بکنیم؟ به چه صورت؟ اولین قدممون اصلا چی هست؟
انشاءالله من قبل از هر چیز برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
زنده باشید. شما خوش
باشید. انشاءالله که معید باشید. البته من تولید خوراک برای جامعه رو یک کار بسیار ارزشمند میدونم و در واقع میخوام عرض کنم که یکی از حلالترین پولها، حلالترین درآمدها همین تولید خوراک برای جامعه هست. حالا برای شما شنوندگان محترمتون، کسانی که میخوان وارد این صنعت بشن، قبل از هر چیز آرزوی موفقیت میکنم.
زنده باشید. متشکرم.
خواهش میکنم. خب قاعدتا در هر کشوری و مخصوصا کشور ما ایجاد یک واحد پرورشی بهترین حالتش اینه که تابع ضوابط باشه. یعنی ما برای ایجاد یک مزرعه پرورش شترمرغ بریم مجوز بگیریم. همطور که مستحضر هستید، متولی پرورش طیور و از جمله شترمرغ وزارت جهاد کشاورزی هست که وظایفش رو به شکلی واگذار کرده به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. در مرکز هر استانی ما ما یک سازمان نظام مهندسی کشاورزی داریم، یعنی شما سرچ بفرمایید از طریق اینترنت به اصطلاح میتونید آدرس این سازمان نظام مهندسی رو پیدا کنید. تأکید میکنم که این سازمان نظام مهندسی در مرکز استان هست، ما در تهران داریم، در استان البرز، در شهر کرج داریم و در
همه استانها.
بله در مرکزشون هست. بله خب عادتا کسی که علاقمند هست باید یک مراحلی رو طی بکنه. من توصیه میکنم قبل از اینکه وارد این وادی بشن یه مقدار تحقیق، تفحص، اطلاعاتشون رو ببرن بالا، اگر لازم هست اصلا دوره پرورش این پرنده رو ببینن، بچه‌ها حساب کتاب بکنن و منتها برای شروع کار باید به سازمان نظام مهندسی حضوراً مراجعه بکنن و به اصطلاح مدارک شناسایی مثل کارت ملی شناسنامه و سند زمینی که میخوان توش واحد رو ایجاد بکنن در ابتدای کار این رو ارائه بدن. خب توسط اون سازمان بعد از ثبت این مشخصات کارشناسی تحت عنوان کارشناس امکان سنجی مشخص میشه و به همراه این کارشناس اون زمین رو ملاحظه میکنن. خب زمین باید وسعت قابل توجهی داشته باشه. اخیراً به اصطلاح ضوابط از طرف وزارتخونه وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده سازمان نظام مهندسی استانها و ایجاد یک واحد رو حداقل با تعداد 100 قطعه شترمر به اصطلاح میتونن شروع بکنن.
100 قطعه
خب عنایت فرمایید شترمر مثلا مثل مرغ نیست که در یه سالن باشه، البته جوجه هاش قسمتی از زندگیشون رو در سالن میگذرونن، ولی شترمرغ موجبه یه حدی میرسه، مخصوصا بعد از 3 ماهگی به اصطلاح فضایی رو میخواد به عنوان گردشگاه. شترمرغ یه مقدار سنش بالا میشه، یه چیزی حدود 38 متر فضا میخواد برای دویدن
هر شترمرغ.
بله بله بله، یعنی تو واحدهایی که هستن علاوه بر اون جای سایبانی که دارن یه حیاتی میخوان حدود 38 متر درازا داشته باشه که بتونن بدوئن، که به نوعی یه مقدار شبیه بشه به زندگی طبیعی اینها.
درست.
بله خدمتون عرض کردم که باید از سازمان نظام مهندسی کار شروع بشه. اولین کار امکان سنجی هست که کارشناس به اصطلاح به همراه خود متقاضی میرن به اصطلاح سر اون زمین ببینن فواصلش با سایر واحدهای پرورش طیور، تولیدات دامی، به اصطلاح گلخونه، به اصطلاح مناطق مسکونی، اگر طبق ضوابط نظام دامپروری باشه اینجا چراغ سبز اولی رو ازش عبور میکنن میرن و بعدش به اصطلاح قدم به قدم این سازمان نظام مهندسی کمک میکنه به افرادی که علاقمند هستن سرمایه گذاری کنن در این رابطه.
درسته.
از شبت خدمت شما که نقشه های اجرایی به شرکت های معرفی میشن، شرکت های مشاوره هستن که اینا نقشه اجرایی میدن، به اصطلاح شناسنامه فنی مشخص میکنن. از شبت خدمت شما که جانمایی میکنن و تمامی مشخصات این و اماکنی که لازم هست به اصطلاح در اختیار اینها قرار میدن و نهایتا منجر به صدور پروانه تأسیس میشه.
درسته. آقای مهندس خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاهی داشته باشیم و برگردیم مجدد در خدمت عزیزان شنونده باشیم. ایجاد مزرعه پرورش شترمرغ صحبت میکنیم در این برنامه ارمغان طبیعت در خدمت آقای مهندس محمد صادق لطفی پور، محقق و کارشناس پرورش طیور هستیم. با ما همراه باشید. آقای مهندس پس فرمودید اولین جایی که باید مجوز بگیریم باید مراجعه کنیم به سازمان نظام مهندسی که در واقع به نوعی به نیابت از وزارت جهاد کشاورزی اولین مرحله کاری رو برای اعطای مجوز شروع میکنه. خب مجوز میگیریم، کارشناساشون بررسی میکنن و راهنمایی میکنن که به چه صورت کار به اصطلاح ایجاد مزرعه رو باید شروع بکنیم. اگر نکته‌ای در این ارتباط وجود داره رو اشاره بفرمایید.
من خواستم تاکید کنم در تکمیل فرمایش شما، سازمان نظام مهندسی کشاورزی.
بله.
شما همچین اسمی هم داریم در اداره سازمان نظام مهندسی
کشاورزی.
ساختمان داریم.
بله. داریم. بله. بله.
با اون چیز. بله، سازمان نظام مهندسی کشاورزی.
درسته. بله.
بله، خدمتتون عرض کنم که اجازه فرمایید به صورت ایجاد یک واحدی، خب یک مراحلی داره. من همونطور که تاکید کردم به اصطلاح ابتدا یک متقاضی باید به اصطلاح روش کار رو یاد بگیره، یعنی به اصطلاح پرورش شترمرغ رو یاد بگیره، بعد فضا ایجاد بشه، یعنی اماکن لازم ایجاد بشه، که همین این مستلزم این هستش که به سازمان نظام مهندسی کشاورزی مراجعه کنن. بعد امکانات به اصطلاح پرورش فراهم بشه، یعنی خوراک و به اصطلاح امکانات گرمایش و سرمایش حیوان، و نهایتا به تهیه پرنده و شروع عملیات تولید منجر بشه.
خب آقای مهندس، تو فرمایشاتون اشاره کردین که برای اینکه کار اقتصادی باشه، مثلا حداقل باید 100 قطعه رو داشت و تو این مزرعه شروع به پرورش کرد، درسته؟
البته میخوام عرض کنم که نه، با تعداد کمتری هم میشه، منتها به خاطر اینکه به شکلی این معنیدار باشه. ببینید، شترمرغ یک پرنده بسیار بزرگی، همونطور که عرض کردم به طور متوسط 135 کیلو به اصطلاح وزن یک پرنده، یعنی یه چیزی تقریبا مثل یک گاو میمونه. توجه فرمایید، از شفت خدمت شما که یعنی شاید عدد 100 مثلا یه عدد کوچیکی باشه به ظاهر، ولی برای شترمرغ یه عدد بزرگی، یه فعالیت بسیار بزرگ. برای اینکه یک شغل معنیداری باشه، سود خوبی بده، میتونه با 100 قطعه هم به اصطلاح شروع بشه. در صورت وزارت جهاد کشاورزی 100 قطعه رو مبنا قرار داده، 100 قطعه، 200 قطعه، 300 قطعه، همینطور تا مثلا ظرفیت بالاتر.
درسته. خب بعدن برای فضایی که میخواییم اختصاص بدیم برای هر شترمرغ، شما فرمودید 38 متر فضا برای به اصطلاح این هر کدوم از اینها باید وجود داشته باشه. این کل فضای سرانه شترمرغ یا فقط برای گردشش این مقدار هست؟
نه خیلی، این فضا گرد کردن هم برای گردش هست. ببینید، شترمرغ 3 مرحله پرورش داره. یه مرحله یک روزگی تا پایان یک ماهگی. برای این مرحله پرورش حدود تقریبا 0.5 متر مربع فضا لازم داره. هر به اصطلاح قطعه شترمرغ باید حتما هم داخل سالن باشه، یعنی علاوه بر سالن یه گردشگاهی هم جلوش هست که بیشتر این پرنده چون حساس هست، هنوز پر در نیاورده و آسیب میبینه از سرما، در سالن پرورش داده میشه با دمای مخصوص.
درست.
در اینجا باید به ازای هر قطعه جوجه یک روزه شترمرغ تا نهایت سن یک ماهگی ما 0.5 متر مربع فضا در نظر.
بله.
اینو که عرض میکنم ضوابط نظام دامپروری هست.
درست.
بعد از این مرحله، یعنی بعد از یک ماهگی، وارد سالن دوم میشن.
بله.
که در سالن دوم مدت زمانش بین یک ماه تا پایان دو ماهگی، یعنی 60 روز هم در این سالن دوم هستن، که در اینجا هر پرنده حدود 1 متر مربع فضا میخواد. توجه فرمایید، گردشگاهش البته خیلی بیشتره. بعد از این مرحله، یعنی به سن 3 ماهگی که رسیدن، تا اندازه پر در آوردن، کمتر به ساسی میبینن، میرن توی قسمت سوم پرورش که در حقیقت دیگه سالون نیست، یه سایبانه. توجه فرمایید، یه سایبان هست که علاوه بر این سایبان یه فضایی میخوان تو کل این دوران پرورش، یه فضایی میخوان که عرض کردم که نهایتا به 38 متر طول میرسه. توجه فرمایید، 38 متر طول میرسه که حیوان بتونه در اینجا بدوه و از غرایزش دور نشه.
درسته.
بله، در اون قسمت سایبان صورت میگیره.
بله. به این ترتیب در به اصطلاح بالاترین سنی که به بیشترین فضا نیاز داره، فکر میکنم از 3 ماهگی دیگه بیشترین فضا رو بخواد تقریبا.
بله بله بله.
خب ما اگر بخوایم یه سرانه فضا رو بهش اختصاص بدیم با توجه به اون فضایی که برای دویدن میخواد و اون فضایی که برای سایبان، میخوام یه محاسبه یا یه برآوردی داشته باشم از این که در اون سن هر شترمرغ به چقدر فضا احتیاج داره در مجموع به صورت سرانه.
خب ببینید، ایجاد واحدهای دام و طیور بر اساس ضوابط نظام دامپروری به این صورت هستش که هر ساختمانی با ساختمان دیگه فاصله منطقی باید داشته باشه. توجه می‌فهمی؟ یعنی به هیچ عنوان یک جایی که مثلا ما جوجه یک روزه داریم، این نمیتونه کنار بچسبه مثلا به
قول معروف. درسته. حالا نکات بهداشتی به اصطلاح.
بله. ببینید هر چقدر ما ساختمان داریم، فضای به اصطلاح ساخته شده داریم، معمولا سه برابر این ما باید فضا داشته باشیم. البته تا چندی پیش برای یک واحد پرورش شترمرغ حدود 1.2 هکتار زمین لازم بود، توجه فهمید. الان یه مقدار مثلا تعدیل شده، یعنی تقریبا 12,000 متر توجه زمین لازم بود که به اصطلاح یک واحد پرورش شترمرغ ایجاد بشه.
چند واحدی؟
300 قطعه.
درسته. خب درسته. حالا تقریبا یه اطلاعاتی در به اصطلاح ذهن ما شکل گرفت برای شروع کار. آقای مهندس اگر موافق باشید یه فرصت کوتاه دیگه بگیریم و برگردیم و در مورد ابزار، تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای عزیزان و شنوندگان مطالب شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم.
عزیزان در مورد ایجاد مزرعه پرورش شترمرغ صحبت میکنیم در خدمت آقای مهندس محمد صادق لطفی پور، محقق و کارشناس پرورش طیور هستیم. آقای مهندس لطفی پور، در مورد تغذیه به اصطلاح شترمرغ هم مطالبی رو که لازم هست بفرمایید برای عزیزان و شنوندگان.
بله خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که شترمرغ، من میخوام عرض کنم یک پرنده است بین دام و طیور.
بله.
منظورم از این صحبت این هستش که علوفه رو خیلی خوب هضم میکنه. ببین مثلا ما معمولا در جیره نویسی مرغ مثلا بیش از 3% فیبر رو در نظر نمیگیریم، بیش از 3%، ولی در اصلا بخشی از غذای شترمرغ یونجه هست، توجه می‌فهمید؟ این پرنده موقعی که کوچیک هست، یعنی شما باید یه تصور کنید یه چیزی شبیه دان مرغ، توجه می‌فرمایید؟
بله.
که یه مقدار هم به اصطلاح یونجه داره. در ابتدا به اصطلاح مقدار خوراک این پرنده خب قاعدتاً با توجه به که کوچیک هست خیلی کم هست، ولی هی کم کم به اصطلاح افزایش پیدا می‌کنه. هرچند خدمت شما که تا جایی که مثلا به بلوغ که میرسه، یعنی شترمرغ بالغ، یه چیزی هولوش روزانه 3 کیلوگرم خوراک برای این حیوان در نظر میگیرم.
بله.
منتها اگر حالا تمایل داشته باشید من برای جوجهش هم میگم، جوجه های کوچیکشون خیلی به اصطلاح کم غذا هستن، حدود 50 گرم در ابتدا خوراک مصرف میکنن، ولی هرچی به اصطلاح بزرگتر میشن مقدار خوراک بیشتری مصرف. یه چیزایی مثل ذرت، سویا، نهایتا یونجه خورد شده جیره این حیوان.
درست.
به لحاظ اینکه این حیوان خیلی حساس هست نسبت به بسیار کپک زدگی و اینا، بعضی از پرورشنده ها مقداری سیر هم به جیره این اضافه می
کنند.
باید جیرش حدوداً موقع جوجه هست حدود 23% پروتئین داشته باشه، تا 35 روزگی مثلا میشه این خوراکی در اختیار این حیوان قرار داد. از 35 روزگی تا 5 ماهگی
بله.
خوراکش یه مقدار پروتئینش میاد پایین حدود 18%.
درست.
و برای شترمرغ های مثلا مولد اونا که بالغ هستن در حد 16.5% پروتئین نیاز داره این حیوان.
بله. خب آقای مهندس لطفی پور، در مورد ابزار، تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای پرورش هم بشنویم توضیحات شما رو. منتها یه جا که اشاره کردید که برای 300 قطعه مثلا حدود 12,000 متر مربع ما فضا لازم داریم، خب این فضای مورد نیاز هست، ولی برای ابزار و تجهیزات که بحث حالا تغذیه و نگهداری اینها رو شامل میشه به اضافه موارد دیگه، اونها رو هم نکته‌ای هست بفرمایید بیشتر آشنا بشیم.
خدمتتون عرض کنم که مثل تمامی واحدهای پرورش طیور یه سری تجهیزات عمومی ما لازم داریم، ولی از اونجایی که خوراک این حیوان بهتر است که همیشه به حالت تازه مثلا در اختیارش قرار بگیره، معمولا در واحدهای به اصطلاح مزرعه های پرورش شترمرغ یه واحد به نام خوراکسازی
بله.
در نظر میگیرن، در کنار هانگار به اصطلاح یونجه قرار داره و پرورش دهنده باید خودش هر روز خوراک درست کنه. پس بنابراین آسیاب و میکسر دو تا از وسایل خیلی مهم هستن. اقلامی مثلا مثل ذرت، سویا، از شبت خدمت شما که صدف، سایر اقلام خوراکی، اینها میان در اینجا آسیاب میشن. به علاوه دستگاهی هستش که یونجه رو خرد میکنه بر اساس اون فرمولی که به اصطلاح مشخص شده، اینها با هم دیگه مخلوط میشن و در اختیار این پرنده قرار میگیرن. پس بنابراین وجود آسیاب، میکسر در خوراکسازی بسیار مهم. یکی از وسایل مهم که حالا به نظر نمیاد، شاید اصلا نتونیم بگیم به اصطلاح وسیله، چیزی هست به نام عصای چوپانی. یه چیزی تقریبا مثل عصا هست که موقعی که میخواین شترمرغ رو مقید کنن، میدونی گرفتن این حیوان مخصوصا که یه مقدار سنش میره بالا بسیار سخته، با انسان به اصطلاح برخورد میکنه. حافظه خیلی کمی هم داره و از شبت خدمت که بعض وقتا فراموش میکنه پرورش دهنده، کسی که دائم بهش غذا میده یادش میره. این هستش که برای مقید کردن این حیوان، گردن این حیوان رو میگیرن به سمت پایین میکشن، حیوان دیگه تکون نمیخواد. این عصای چوپانی برای اون جریان به اصطلاح مورد استفاده قرار میگیره. و خب خیلی چیزهای دیگه مثل ترازو، فرغون، لگنهای پلاستیکی، سطل، اینجور چیزه که در واحدهای طیور مورد استفاده قرار میگیره، این هم به صورت عمومی در پرورش شترمرغ هم مورد استفاده قرار میگیره.
درسته. من استنباطم این بود که حالا به لحاظ نوع خوراک، تغذیه، مواد تشکیل دهنده در واقع جیره غذایی، تفاوت آنچنانی با سایر به اصطلاح طیور زیاد نداره، این تفاوت زیاد نیست، درسته؟
بله، در واقع همینطور هست که شما میفرمایید. فقط ما مثلا برای پرورش مرغ یا سایر یونجه خورد نمی کنیم معمولا، ولی برای این حیوان به اصطلاح خورد می کنیم. از که هم یه توانایی خیلی بالایی هم داره در هضم علوفه،
درسته،
و به شکلی یونجه خورد کنم لازم داره.
درسته، بسیار عالی. خب آقای مهندس، ما تقریبا در قسمت پایانی بحث قرار داریم. من میخواستم ببینم که چه توصیه خاصی رو میتونیم تو یک دقیقه برای عزیزان و شنوندگانمون از قول شما به عنوان یک محقق و کارشناس پرورش طیور داشته باشیم.
خواهش میکنم. من قبل از هر چیز آرزوی موفقیت میکنم برای کسانی که وارد این صنعت بشن، منتها حالا شاید به صلاح مزاح این رو عرض کنم خدمتون که انسان فکر میکنه این حیوان رو اسیر خودش کرده، ولی نه، و ما دائم باید به صلاح، یعنی دیگه روز تعطیل نداریم، دائم باید به اینا برسیم. خب این کار یه مقدار عشق و علاقه میخواد. در کنار این مسئله، از این وادی که بگذاریم، مسائل بهداشتی بسیار مهم هستن. ببینید واحد شما نمایشگاه نیست. خیلی ها دوست دارم بیان شترمرغ ببینن، ولی ممکنه میکروب ویروس وارد کنن. توجه میفهمید؟ خیلی به این نکته توجه کنیم. ما یک واحدی داریم به نام واحد قرنطینه، یعنی حد خود پرورش دهنده و به اصطلاح کسانی که در اونجا کار میکنن هر روز میرن در داخل این واحد، لباسشون رو عوض میکنن، این در لزوم دوش میگیرن، بعد وارد میشن. توجه فهمید؟ یعنی ما یه دشمن نامحسوس داریم به نام میکروب و ویروس که ممکنه واحد ما رو مخصوصا در دوران جوجگی مورد تهدید قرار بده. بنابراین ما بسیار توصیه میکنیم به رعایت مسائل بهداشتی با استفاده از نظر دامپزشکان محترم، و بعد تغذیه اصولی. اگر خواستن این کار رو شروع بکنن، من توصیه میکنم با یه تعداد کمتر کار رو یاد بگیرن، بعد وسعت بدن. انشاءالله کار بسیار پرسود و پردرآمدیه، و هر کسی که وارد این جریان شده، موقعی به مشکل برخورد نکرده، کارش وسعت پیدا کرده و از شبت خدمت شما که یک درآمد خوبی حاصل شده.
خب بسیار متشکرم آقای لطفی پور از اینکه در این برنامه ارمغان طبیعت شرکت کردید و در مورد نحوه ایجاد مزرعه پرورش شترمرغ با عزیزان و شنوندگان ما صحبت کردید. خداوند یار و نگهدارتان.
باید بشید.
زنده باشید. عزیزان، آنچه شنیدید حاصل گفتگوی من با آقای مهندس محمد صادق لطفی پور، محقق و کارشناس پرورش طیور، در مورد ایجاد مزرعه پرورش شترمرغ بود. امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و تا برنامه بعد آغوش امن خداوند رو برای همتون آرزو دارم.
امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
دوستان گرامی، فرصت ما در نوبت اول برنامه های رادیو اقتصاد در همین لحظه به پایان رسید. من فاطمه شعبانی، گوینده این بخش، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده شهرام جهانبازی و صدا بردار علیرضا شاه‌صفی، ضمن اینکه پایان هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم، از حضورتون مرخص میشیم. روز بخیر و خدا نگهدار.